اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 7/8/1390 مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبیب بیگون صفحه 70. امروزم ازدواج با برکت امیر المؤمنین علی علیه السلام با حضرت زهرا رو که اول ذی‌الحجه هست تبریک عرض میکنم. به شما عرض کنم که حضرت ابراهیم حضرت خانومی داشت به نام ساره. این حره هم بود، حره، اما اولاددار نمیشد، عقیم بود. بعد خود ساره پیشنهاد کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام، بیا این کنیز من رو که خانم هاجره اینه بگیر. اینم کنیز بود، عمه بود، عمه همین ساره ها. از خودگذشتگی کرد، ایثار کرد، خودش پیشنهاد کرد به حضرت ابراهیم که کنیز من رو بگیر باش ازدواج کن تا ازت نسلی به عمل بیاد. درست شد آقا؟ از نسل حضرت هاجر چی به عمل اومد؟ حضرت اسماعیل. خب این جد اعلای رسول الله، حضرت اسماعیل هم جده، همجور بیا تا میرسیم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برو همجور تا تمام 14 معصوم خودمون دیگه، حضرت زهرا و 12 امام معصوم. گرفتیم این تیکه چی شد؟ این حضرت ابراهیم سنش رفت بالا، شد 120. ساره سنش رفت بالا، شد 90. خدای متعال به پاداش این اخلاص ساره و جانفشانیش برای اینکه معصوم نسل داشته باشه، خدا به اینم پاداش میده. در این سن 90 سالگی، این 120 سالگی، خدا به حضرت ساره اسحاق رو میده. لذا حدود تقریبا 2000 سال میشه تمام انبیاء بنی اسرائیل همه از نسل اسحاق. میخوام حرفم رو خیلی دقت کنم. حرف سر اخلاص در عمل، اینجا هم حرف سر چی؟ اخلاص در عمل. از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ به خاطر اینکه حضرت ابراهیم اینه برداشت برد تو پر بیابون مکه که نه آدم هست، نه غذا هست، نه آشامیدنی هست، مرد میخواد همون یه چیزی من میاره چیزی میشنه، تو پر بیابون برداری این حضرت هاجر رو ببری با کودک شیرخوار که اسماعیله علیکم السلام ورحمت الله. وقت این حضرت هاجر اطاعت از ولی خدا معصومه بکنه، نق نقم نزنه، به پاداش این حرکت مثبتش تمام انبیا و مرسلین باید بیان سعی صفا و مروه، حرف شد دور بزن، صفا مروه، صفا مروه، صفا مروه، هفت به صفا ختم میشه. تمام انبیا مرسلین به دعاموجون به خاطر اخلاص در عمل حاجر. و من یعظم شعائر الله، مناسک حج شعائر الهیه. تمام 14 معصوم دام باید اینجا بدون. گرفتین چی میگم یا نه؟ حالا اینجا در مرکز خانه توحید که کعبه هست، حالا اینجا مقام ابراهیم، حجر اسماعیل، درست یا نه؟ هاجر دفن شده، اسماعیل دفن شده، 70 تا نبی دفن شده. بعضی هم میرن اونجا مثلا میرن خالیه، میرن باسنش میدن اونجا میشینه، میشینه قرآن میخون. چی قرآن خوندن نفهمی؟ خب باید او باید قرآن بخونی. تو پات رو قبر مؤمن بذاری حرامه. باسن هم رو قبر 70 تا نبی میذاری؟ یه بخشی اینجوری حرف میزن. دیدم بعضی وقتا از محبین اهل بیت میرن اونجا هم میشینن، جای نشستن که بلند. میخوام بگم ببین تو مطاف قرار گرفت عمل خالصانا. همین یک کلمه خواستم. حالا تمام اینها گرد وجود مولود کعبه امیر المؤمنین علی علیه السلام میچرخن. پس اینکه تو روایات داره من خلق شدم قبل از اینکه گل آدم سرشته بشه، خانه توحید که در راستا و محاذی با بیت المعمور در آسمان چهارمه، بیت المعمور در آسمان چهارم. حالا اینجا رو ببین عمو جان، دستام نیاخه. توحید شروع شد و خانه توحید آباد شد، باز هم از یه جا شروع شد، درست؟ باز هم به یک جا ختم می شود و اون کجاست؟ امام زمان. امام زمان از طرف مادری نسبه به شعیب ابن نوم، شمعون و اینا، شمعون و چیه چیه حالا اسمو یادم رفت، تفسیر کنز الدقایق نگاه کن نیزه مشهد. از این من هم می به رسول الله و حضرت ابراهیم. دیدی چی شد؟ از طرف پدری امام زمان میرسه به همجا امام حسن عسکری، همجا بیا رسول الله، همجا بیا اسماعیل، همجا بیا ابراهیم. از طرف مادری میرسه به انبیاء بنی اسرائیل. دیدی آقا؟ از یک جا شروع میشه دو قسمت میشه، باز به یک جا ختم میشه. وحدت واقعی بین همه فرق مذاهب توحیدی ها امام زمانه. حالا اینا باشه مؤمنان، اینا به برکت ازدواج حضرت امام علی دو کلمه گفت. حالا مباحث خودم، ظاهر و باطن 14 معصوم همش خوبه. حالا یکیش هم بحث چیه مؤمنان؟ بحث پوست بدنشون، پوست چهرهشون. بذار تو روایات شیعه دارین یکی از اعتقادات شیعه چیه؟ بدن معصوم جوری نیست که سبب انزجار دیگران بشه، بلکه پوست معصوم به گونه ای که افراد رو جذب میکنه، یعنی در نهایت زیبایی. چون پوست سالم علامت بدن سالمه. حرفم تونستین تصور کنی عمو جان؟ حالا مباحث خودمون، حالا مباحث پزشکی جدید و قدیم. اگر مؤمنا پوست تخریب شد به عللی از آنها، دشمن ستم کرد مثلا، یا نه خود آدم به خودش ستم کرد، یا حواسش پست بود از بلایای طبیعی، حالا الامراض الجلدیه، بیماری های پوستی مثلا مثل جرب یا بیماری گری یا بیماری گال به اصطلاح فرانسوی، یا بیماری حکه یا خارش شدید پوست مخصوصا در بزرگسالان، یا بیماری بهق، یعنی لکهای سفید سطحی پوست، یا برس یعنی پیسی، یعنی ویتیلیگو، یعنی لکهای سفید پوست بدن. یه بار دیگه مثلا وضح، کتاب هم آورده، یعنی لکهای سفید سطحی پوست صورت. این قیداشی که میگن خیلی دقت کن، خیلی بزرگوارا چه تو لباسای ما چه تو لباسای دکترا اینجا رو اشتباه معنا کردن. حالا در زم گاگایی تذکر میده. حالا در بهق لکهای سفید سطحی پوسته که فقط بشره که سطحی ترین لایه پوسته و لایه مالپیگی رو میگیره، اما در پیسی که برسم لکهای سفید پوست بدن هم بشره هم لایه مالپیگی هم لایه درم هم لایه آندودرم همه رو چیکار میکنه؟ میگیره، یعنی تا به عضله میرسه. فرقاش خوب تصور کنیم مؤمنا. حالا روایت میکنیم، من دیدم مؤمنا چه تو حوزه چه تو دانشگاه این الفاظ رو با هم مترادف میگیرن، مخصوصا وضح، برس، بهق، بیاض. دیدن مثلا اینا با هم مترادف، حالا که هیچ کنون با هم مترادف نیست، اینا اشتباهاتیه که میفرماین. بله؟ آندودر، اینم آندودر که منافذ عرق و چربی و قدرت عرق و چربی در این قسمت هست، تو لایه های زیرین پوسته. حالا از رو کتاب بخونیم عمو جان. اینایی که خدمتون گفتم یادتون باشه، من تا روایت درست معنا کنم. البهق، بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه البهق در سیدی نور دو جامع الاحادیث 29 مرتبه اومده، همه روایتش رو نگاه کن. در سیدی گنجینه روایات نور 22 مرتبه اومده، همه روایتش رو نگاه کن. من نگاه کردم، میخوام شما هم نگاه. حالا البهقو، دکتر لبیب بیضون تعریفش اینجور آورده، میگه البهقو اول بهاقو دا اون یه بیماری هست که یذهبو از بین میبره، به لون الجلده رنگ پوست از بین میبره. فتظهرو فیه بقعو بقعو بیضن، پس آشکار میشه فیه در پوست آدمی لکه های سفید متعدد. بقع جمع مکسر بقعاء که مفرد مؤنثه، بقعاء الف ممدوده که مفرد مؤنثه، جمع مکسرش میشه چی؟ بقع. حتی مؤمنا به پرندگانی که پراشون رنگ رنگه مثل قرقاول مثل تابوس، به اونا هم میگن بقع، میگه طیر البقع، یعنی پرندهی که پراش رنگ رنگه. حالا پوست طرف هم میشه چی؟ رنگ رنگ. درست شد مؤمنا؟
اینجا داون بس درد
نیست. چرا بیماریه؟
خب درد یا بیماری؟
نه بیماری، بیماری باید بگه امراض. اینجا آن دو اشتباه داره. پس اینجا چی عمو؟ بحث چیه؟ امراض. باید بگه مرضون. مرضان بیماریه که رنگ پوست رو تغییر میده و لکهای سفید متعدد آشکار میشه. این آخرش هم یکم مطلق گفت، لکهای سفید آشکار میشه. کجا آشکار میشه؟ این یکی یا این یکی؟ دیدی؟ یکم فرق مانه، قید داره. لکهای سفید سطحی، نه هر چهار لایه رو بگیره، بشر و مالپیگیه میگیره. دیدین چی شد آقا؟ اون اولش هم باید بگه مرضان. علامه مجلسی، این فرمایش این دکتر بزرگوار، علامه مجلسی مؤمنا در تعریف بهق، در بیان خودش در بحار، جلوی تعریفه هم جلوش بنویست، علامه مجلسی در بیان خود در کتاب شریف بحار جلد 59 صفحه 257 فرق بین بهق و برس را گفته. خیلی قشنگ هم گفته. گفته بهق لکهای سفید پوستیه، اما برس لکهای سفید پوستی تا عضله ادامه داره، یعنی تا عضلات بدن. انصافا خیلی قشنگ گفت. یعنی سال 1111 هجری قمری مرحوم شده، 4/1/1111. حالا ما 1400 خورده ایم، تو پزشکی جدید، تو تخصصی پوست و مو، تو بحث ویتیلیگو، بحث برس و پیسید، تازه همینه میگن. میگن وقتی که لکهای سفید همه لایه های زیرین پوست رو بگیره و تا به عضله برسه، اینو میگیم برس. ما بگم علامه مجلسی کی فرموده؟ اینم مال فرمایش این بزرگوار. حالا فرمایشات معصومین بخونیم، بعد حواشی بر اینهایی هم که زدیم بگیم. امام صادق علیه السلام فرمودن در رابطه با برگ سنا، چند تا نقطه بزنیم. اما آگاه باش انهو مصرف برگ سنا امانون من البهق والبرس والجزام والجنون والفالج واللقوت. شخص رو در امنیت قرار میده از مبتلا شدن به لکهای سفید سطحی پوست و لکهای سفید عمقی پوست تا عضله و جزام بیماری خوره و جنون دیوانگی عارضی، جنون ادواری و الفالج فلجی و لمسی و کرخی اعضا و لقوه عدم تعادل در حرکت یا بیماری پارکینسون. باز چند تا نقطه بذار. و هو سید الادویت، برگ سنا سرور ادویجات. تا کنون چند تا ادویه تو دنیا شناخته شده؟ 90 ادویه. حالا یکیش چیه؟ برگ سنا. درستون مؤمنان؟ حالا اینجا بحثای دیگه هم داریم، خب انشالله سر جاش هر وقت بحث یبوست رو مطرح کردن انشالله میگیم که مثلا مزاج طرف رو هم باید بسنجی، آیا مزاجش گرمه یا مزاجش سرد. بعضی چیزا هم همش نباید یک جور مصرف کنی، مثلا برگ سنا یا کارخونیش سنالاکس یا سیلاکس دائما اگر مصرف کنی ها، اینجا لیزی معده و روده میاره، نفخ میاره و التهاب روده میاره. حالا اینجاها با زمیمه مصرف میکنیم، سر جاش ایشالله بیشتر توضیح میده. یعنی برگ سنا رو میذاریم گلبرگ گل محمدی هم میذاریم، ختمی هم به نوع ختمی سفید و ختمی خبازی هم میذاریم. خدا انشاءالله سایزش بیشتر توضیح میدن که این عوارض هم پیش نیاد، لیزی معده و روده و نفخ و التهاب روده هم پیش نیاد. حالا اینا انشاءالله سرجاش توضیح میدم. فعلا بله گرچه مسهله اما این عوارض حد داره، برای اینکه این عوارض نداشته باشه در این حال یبوست طرف هم خوب کنیم، بعد این ستاش زمینه کنیم انشاءالله سرجاش بیشتر توضیح میدم. مؤمنان حالا فرمایش معصوم داره خواص خود برگ ثنا رو میگه، یکیش لکهای سفید سطحی پوستت خوب میشه، یکیش برست خوب میشه، یکی بیماری جزام که بیماری خورز واگیرم خوب میشه، یکی هم مؤمنا بحث جنون ادواری جنون عارضی هم چی میشه، هم خوب میشه هم پیشگیری میکنه. روایت بعد، این روایت چند تا سند داشت؟ شماره یک. دو تا سند داره مؤمنا. تو کتاب دکتر لبیب بیرون چاپ اسلامی تهران جلد 2 صفحه 218 حدیث 3، چاپ بیروتی جدید میشه جلد 59 سند دومش هم مکارم الاخلاق صفحه 188 این مال شماره یک. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام شکا الیه رجلون، این اول روایت تو سندهای مختلف فرق میکن، حالا اینجا به این صورت آورده، شکایت کرد به سوی امام صادق یه مردی، رجلون الوضحه علیکم السلام. مؤمنا ببینیم چی نمشتم، این کلمه که نمشتم یادتون باشه، معنای وضح، معنای دقیق وضح اینه، لکهای سفید سطحی پوست صورت، یعنی وضح همون بهقه، اما بهقیه که تو چهره و صورته، اما بهق وضحیه که در کل بدنه. فرقش خوب تصور کردیم؟ میخوام روایات بعدنا که میگم خوب حواستون باشه. خب شکایت کرد به سوی امام صادق و جلون یه مردی، الوضحه والبهقه، خواستم بگم دو چیز مؤمنا، او وابش عطف بیان نگیری مثل بعضی آقایون در حوزه و دانشگاه، نه این دو چیزه، هر دوش لکهای سفید سطحیه، اما یکی تو صورت و چهره است، یکی تو بدنه، تو بدن باشه بهقه، تو صورت باشه وضحه. خب معلوم شد مؤمنان؟ خب فقال امام صادق علیه السلام ادخل الحمام، داخل حموم شو، فعل امر استحبابی، وخلط الحناء بالنورت، مخلوط کن حنا رو، حنای طبیعی، با نوره، یعنی با پاکتن، با واجبی، یه دوتا رو قاطی هم کن. تو بعضی نسخه ها داره بنابر نسخه مستدرک به جای وخلط داره وادخل الحناء بالنوره، اینو داخل اون دیگری کن هم بزن، وطل بهما نه اطل بهما علیکم السلام. دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله ریشهری ترجمه دکتر حسین صابری مثلا و اطل بهما، حالا چاپونش اینجور فرموده با حمزه آورده، نه اینجا حمزهش حمزه وصله، اطل نیست، حمزه قطع نیست، حمزه وصل، وقت بعد اینجا چکار کنی؟ همون تشدید بدی، وطله دین چی خوندم؟ حمزهش حمزه وصل، وطله بهما، پماد کن، زماد کن به این حنای مخلوط با نوره، مخلوط با پاکتن واجبی، فانک، پس شمایی که مبتلا شدی به بیماری و وح و بهق در صورت و یا کل بدن، دیگه محتاج داروی دیگری نمیشی. فانک لا تعاین بعد ذلک شیئا. قال الرجل فوالله ما فعلته، من این امر امام صادق که امر استحبابی بود انجام ندادم مگر یک بار، الا مره واحده فعافانی الله منه، پس عافیت داد خدای متعال به من از این داروی مخلوطی که یک بار در حمام به خودم زنم. و ما عاد بعده، کلمات دائم الاضافه مضاف الیه محذوف باشه مبنی میشه، و ما عاد بعده، حالا تو روایت داره و ما عاد بعد ذالکه، حالا این کتاب چاپونش انداخته ذالکش نیواده، و ما عاد بعد ذالکه. بعد اینجایی که ما فعلته الا مره واحده، بنابر بعضی نسخه فعلته، بنابر بعضی نسخه ما فعلته، دیگه ضمیر نداره. حالا آدرساش مؤمنا بنویسیم بله عمو جان، فرم ها نه هیچ فرم کهنه و چیز ندارم به خاطر یک آثار سوه. بله فرم نمی کنه، هر قسمتی که لکه شده الان انشالله بعدا دارو میدیم که مثلا هم خوردنیه هم مالیدنی، فرق نمی کنه. بله بله، ما میخواییم پوسته خوب بشه، خب جاش دوباره مو در میاد مثلا، بله نسبت مساوی. بله بله بله، اون پاکتن های پومادی به شما عرض کنم که جلدش هم در اومد. بله چون سمیه مردم رعایت نمی کنن تو شاشاشو میاد. به شما از شرط که حالا آدرسش مؤمنه طب الائمه یه آدرس خودش داده صفحه 71، مستدرک جلد 1 صفحه 436 حدیث 5 خط تیره 1099 1099، مستدرک جلد 1 صفحه 436 حدیث 5 خط تیره 1099 1099. خب بحار جلد 59 صفحه 211 حدیث 4، بنابر نسخه طب الائمه و بحار وخلط الحناءه، وخلط الحناءه به نوره اونجاش هم که داشت ما فعلته با ضمیر بود، اما بنابر نسخه مستدرک ضمیر نداره، آخرش هم بعد از ذلک داره. کتاب آیت الله بزرگوار ری شهری ترجمه دکتر حسین صابری، اینجا هم دانشنامه احادیث پزشکی جلد 1 صفحه 515 میشه 4 تا سنه. حالا یک کلمه دیگه اینجا اضافه بفهمه که تو روایات شیعه این واژه الوضح، این واژه الوضح در روایات شیعه 32 مرتبه اومده، معناش همینه که خدمتون گفتم، اما دو معنای کنایی هم استعمال شد. یکی در برس، یکی هم در فضه، یعنی در نقره. نقره مثلا طرف دراهمه داره، درهمایی داره، بعد طرف میگه از این سفیدا مثلا چند قیمتش یا چند تا هم به ما بده از این چیزا، چند تا روایت همجوری داریم میگه از این بیاض، ولی مرادش وضح نیست یا لک پوستی بیاض نیست که توسعه لک، نه مرادش اونجا به قرینه دراهمه که صدر روایت بود، مرادش چیه؟ فرز نقره. پس اینم یه گوشه همین کلمه‌ای که گفتم یادداشت کنید کنار وضح، معنای وضح رو که یادداشت کردیم بعد بنویسیم مؤمنا در سی دی نور دو جامع الاحادیث 32 بار کلمه الوضح آمده که به معنی لک سطحی پوست که در صورت و چهره بزند، گرچه گاهی وضح کنایتن در برس استعمال شده و گاهی وضح کنایتن در فضه در نقره استعمال شده. این هم جمع همه روایات. روایت بعدی مؤمنا سؤال کرد سأله بعض اصحابه عن البهقه، از امام رضا علیه السلام سؤال کرد بعضی از یاران حضرت از بیماری پوستی بهق، حضرت برای درمان فرمودند فامرنی، حضرت امر استحبابی کرد من مبتلا به بیماری بهق را ان اطبخ الماشه اینکه بپزم ماش را. تو پرانتز دکتر لبیب بیضون گفته حبون اخضرون، یه دانه سبز رنگ گردالو مدورون، اصغرون من الحمص، خیلی هم کوچیکتر از نخوده. پرانتز بزن نخود عادی که بمونه، نخود فرنگی هم کوچیکتر، از عدس هم کوچیکتر، ریز گردالو. و اتحساه، وقتی که پختی ها کم کم مصرف کن، یه جا نشین یه بشقاب ماش بخور، یعنی تو جیره غذایی ظهر شب ظهر شب هر روز یه مختصری ماش پخته شده باشه. و اتحساه و اجعله طعامی، قرارش دادم جزء خوراکی خودم، منی که بیمار بودم به بیماری بهق لکهای سطحی پوست، قرارش دادم باب افعالی بخونم و اجعله، قرارش دادم همین ماشه پخته شده رو که به صورت کم کم مصرف کنم جزء جیره غذایی هر روزم، یعنی به همراه غذام هم یه مقداری ماشه پخته شده میخورم با سبوس و با اون پوست روش. ففعل تو، پس من طبق فرمان امام رضا علیه السلام این کار را ادامه دادم ایامن روزای متعدد، فعوفیتو، عافیت از دست رفته رو به دست آوردم. این روایت هم مؤمنا سه سند داره، یکیش کتاب نوشته مکارم الاخلاق صفحه 13، دو تا دیگه شم یادداشت بفرمایید، مستدرک جلد 16 صفحه 379 حدیث 1 خط تیره 20247 بحار جلد 63 صفحه 256 حدیث 1. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام خذ الماش رطبه، قله ماش که رسیده همون ماش تازه رو با همون برگ و ساقش همه رو با هم چخ کن، خذ الماش رطبه فی ایامه و دقه مع ورقه، این ماش تازه رو با برگای ماش همه رو با هم دیگه چکار کن؟ چخ کن، له لورده کن، و عصر الماء، آب ماش و برگش رو که گرفتی دوتاشو با هم له کردی آبش رو گرفتی آثارش که گرفتی حالا بخور. و عصر الماء و شرابه على الريق، صبح ناشتا آب ماش تازه، ماش با برگش و پوستش سبوسش همه با هم. وطله على البهق، اونجایی که گفتم بدون تشدید میاد اینجا بود جواب شما میخواستم برم. دیدین؟ پس آب ماش تازه با سبوس و برگش که همه رو با هم چلوندی آبش گرفتی، صبح ناشتا میخوری و بعد از همین توفاله ها میمالی جایی که بهقه، جایی که لکهای سطحی پوسته که در صورت بود دیگه، بهق در بدن بود، قسمتی از بدن هر جا بهق داشت میمالی، اگر صورت بود و وح بود. ففعلتو فعوفیتو، من همین فرمایش امام رضا رو عمل کردم و عافیت شدم. این هم سه تا سند داره، این قبلی سنداش این شماره قبلیه، فقط در مستدرک حدیث یکی میاد جلو، چه شماره دو خط تیره 20248. حالا زیر همین روایت یک روایت اضافه کن که دو سند داره. الان میخوام ستون بگم شکا رجلون، همجور که میگم همجور بنویسیم، زیر همین روایت جاش خالیه، همین یه خط و نیم دو خط رو بنویسیم. شکا رجلون الى ابی الحسن علیه السلام البهق فامره ان يطبخ الماشه فامره ان يطبخ الماشه ويتحساه وحجي مسين ويتحساه و کم کم بخورد این ماش پخته شده را. و یتحساه و یجعله فی طعامه، اینم مؤمنا دو سند داره، کنارش یادداشت بفرمایید، کافی جلد 6 صفحه 344 حدیث 1، وسائل طبع آل البیت جلد 25 صفحه 130 حدیث 31420. مؤمنا میخواییم سه کلمه یادگاری بگیم، یکی توجه، یکی تبصره، یکی هم تذکر. اما توجه به دو چیز، توجه پیغمبر اکرم فرمودن، همش مربوط به بحثمونا خارج از کتابه، هم بحث دکترا و آیت الله ها تکمیل بشه دیگه، اسم مبارک آیت الله رو یک بار آوردم دیگه، بیشتر نمیخوام بگم که تضعیف نشه. پیغمبر اکرم فرمودن، توجه به دو چیز، پیغمبر اکرم فرمودن منح تجمه، هر کسی که حجامت کنه، من احتجم یوم الاربعاء روز چهارشنبه، او یوم السبت یا روز شنبه، فاصابه پس به او برسه، بصاد فاصابه وضحون وضحون بصاد ذات حجیمی فاصابه وضحون، لکهای سفید سطحی پوست در صورتش پیدا شه، فلا یلومن، هیچ کس رو ملامت نکنه، تأکیدن و تحقیقن نون تأکید ثقیل است، فلا یلومن الا نفسه، مگر خودشو که یه چیزی به گوشش خورد، حفظ تشیئن و غاب عنک اشیاء، یه چیزی به گوشش خورد که حجامت خوبه، اما در چه زمان با چه کیفیت در چه فصلی قابعن که اشیا بذار میگه خودتو ملامت کن، کسی دیگه ملامت نکن، باید مشاوره میکرد دیگه مؤمنا، نه پیش خود داره حجامت کن. اینجا چند تا سند داره مؤمنا؟ سه تا سند. دعائم الاسلام جلد دو صفحه 145 حدیث 512 مستدرک مال محدث نوری جلد 13 صفحه 76 حدیث 14800 طب الرسول المصطفى مال آیت الله تبریزی حفظه الله تعالی جلد 1 صفحه 513 حدیث 4 گفتم در بحث وضح خدمت شما گفتم فرمایشات این عالم بزرگوار و فرمایش اون عالم بزرگوار تو دانشنامه احادیث پزشکی مطلقه، میگه لکه سفید پوست. گفتیم نه، باید قیدش بیاری. گرفتیم مؤمنا تا معنا درست تر بشه.
این جامعه
فعلی که بله، ولی این رعایت نمی کنن بعضیشون، مگر اوناشون که مسلمون متعهدن و پیش یک مجتهد شیعه رفتن این یادشونه. نه غالبا این رعایت نمی کنن. داشتم الان واسه شما و سمین گفتم. توجه دوم چیه؟ توجه دوم، امام صادق علیه السلام فرمود، نه شما طلبه صالحید ماشاءالله و دانشجوی عزیز متعهد رعایت میکنید، حالا به نوجوانا و جوانای مردم بگید که حواسشون پرته، نه رساله نگاه میکنن، نه از امام جماعت عادل سوال میکنه، همجور حساب احتمالاتی عمل میکنه. اینم حتما به جوانای مردم بگید، حتما ثواب ده. امام صادق علیه السلام فرمود لا یذوق الجنوب، نچشد و نخورد شخص جنوب با دالزال قاف، لا یذوق الجنوب شیئا حتی یغسل یدیه، مگر به شستن دستهاش. میخوام بخورم ها، دستامو تا کجا میشنم؟ تا زند. یه بار میخوام قصد جنابت کنم، دستامو کجا تا کجا میشنم؟ تا نصف ساعت. فرق دارم، قبل وضو مستحبه تا زند بشوری، حالا جنابم هم وضو مستحبی بگم که وقتی خوراکی آشامیدنی میخورم مکروه نباشه، به حقم نگیرم. باز دستم تا کجا میشنم؟ تا مچ. یه بار مستحبه قبل از غسل جنابته تا نصف ساعت. اینا یکم با هم فرق دارن. گفتیم مؤمنا چی شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود لا یذوق الجنب شیئا حتی یغسل یدیه و یتمضمض، دوتاش سازاته، و یتمضمض و آب تو دهنش بگردونه بریزه بیرون چند بار. چرا میگم این کار کن؟ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ، چون ترس آگاهانه دارم، ترسو نیستم، ترس آگاهانه دارم اگر شخص جنوب این دوتا کار نکنه مبتلا به لک های سطحی سفید پوستی صورت میشه. این خیلی مهمه مؤمنا، به جوانای فامیل یا محل یا مسجد بچه های مردم بگیم ثواب ده. نه دیگه، دستاشو شوست آب تو دهن گردون، همینقدر کافیه برای اینکه مبتلا به وضح نشه. نمیگیم کار خوبی ها، بحث حافظه از چیزای دیگه نه، ما فعلا داریم میگیم فقط برای اینکه مبتلا به این نشه. گرفتیم قیده را؟ آها. یه بار دیگه میخوایم با مستحب عمل کنیم، همیشه با وضو، مستحب مؤکد مخصوصا اگر جنوب باشه، مستحب قبل از غسل جنابت باز وضو گرفتنه، اما وضوی بعد از غسل جنابت بدعت در دین ما حرامه. ما که اهل تسنن نیستیم که اسلام جیبی بهتر از اسلام آمریکایی. نه، وضو قبل از غسل جنابت مستحبه. فتوای آیت الله از سیستانی هم هست، علمای سالم هست. اما وضوی بعد از غسل جنابت این حرامه و بدعت در دینه، چون هیچ کدوم از مبتلات وضو هم نیامده. درستون مؤمنان؟ خب این چند تا سند داره مؤمنان؟ 3 تا سند. یادداشت بفهمید مؤمنان، این توجه دومو. کافی شیخ کلینی جلد 3 صفحه 51 حدیث 12 وسائل جلد 2 صفحه 219 حدیث 1976 طب الرسول المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم جلد 1 صفحه 515. این یک توجه که دو تا فرد داشت توضیح دادم. مطلب بعدی تبصرتون بینایی ذریب بصیرتون بره بارم که میشه شماره 3 دیگه به ترتیب که داریم از خارجی. باید دانست گاهی استرس شدید، یعنی نگرانی مستمر شدید باعث بیماری به حق می شود و همچنین وضح پرانتز باز درمان آن به دارا بودن مدیریت در بحران است. یعنی تو بحران های زندگی قالب تویی نکنی، سنگکوب نکنی، پژمرده و افسرده نشی، خودت بتونی جمع جور کنی. به اصطلاح تخصصی علوم اجتماعی شکست ها رو تبدیل به فرصت های طلایی زندگیت کنی. این هم تبصرت. تذکر درمان به حق بدن که لکهای سفید سطحی پوست در بشره و لایه مالپیگیه، درمان به حق بدن که درمان لکهای سفید سطحی پوست در سطحی ترین لایه پوست که بشره است و لایه مالپیگیه و همچنین وضح که لکهای سفید سطحی پوست صورت. یک، خوردن سویق با سین، خوردن سویق صبح ناشتا، اکل السویق علی الریق، خوردن سویق صبح ناشتا. حالا پودرش ها میتونه سویق گندم باشه، گندم له شده با سبوسش، میتونه سبوس جو باشه، میتونه سیب رنده شده و له شده باشه، سویق تفاح، و میتونه انار له شده باشه، انار شیرین له شده، سویق رمان بله همون بله همیشه با هم میکنی با پرده های نازک رو حسه، با پرده های نازک رو حسه رو باید. نه نه اونا نه آفرین. دانه های انار با هسته و پرده های نازک روی دونه ها، این ستا رو با هم میکوبی خوب له میکن، حالا میخوری. خیلی فواید داره. یکی هم پوستت چکار میکنه؟ همون نرم و لطیف میکنه، شاداب میکنه، با آب و تاب میشه. کسایی که کمخونی دارن مثلا، اینجا صدیق تفاح. اونایی که بیماری های متابولیکی دارن مثل بیماری قند، بهترین نون براشون نون سبوس‌داره و بهترین نون سبوس‌دار نون جوه. حالا اینجا نون جوه سبوس‌دار میذاریم فجیر غذایش. یه بار نه بچه یه هستم که ضعیفم، نحیفم، زردوزار شدم و بی اشتهایی التهابی هم دارم، اینجا میگیم صبح ناشتا تو جیره غذای بچه چی بذار؟ عمو سویق الحنطه. حالا میتونی به صورت حلیم یا به صورت شوربا، شوربا قدیما میدونم، میتونید درست کنی. حالا خواستم بگم این فرمایش امام کاظم علیه السلامه، این ها دارم حرف میزنم. آفرین، با سبوسش، با سبوسش، نه گندم سفید. فیرنی نمیخوام درست کنم، تصاف فهمیدین؟ میخوام سویق. اینم چند کلمه گفتیم. دوم چیه؟ دارم درمان بهق و وح رو میگم. دوم خوردن خورشت برگ چغندر، یعنی سلق با سین و لام و قاف، خوردن خورشت برگ چغندر با گوشت گاو تازه، مع لحم البقر، با گوشت گاو تازه. حالا این دوتایی که گفتن هر دوتاش تو یک روایت هست از امام کاظم علیه السلام. از سویقو گفتم چهار مدل سویق داریم، توضیح دارم. و مرقو و مرقو میمر قاف و مرقو لحم البقر و خورشت گوشت گاو تازه، یذهبان بالوضحه، یذهبان بالوضحه، لک های سفید سطحی پوست صورت از بین میبره. این روایت دو تا سند داره، هم کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 311 حدیث 7 و هم دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله ری شهری حفظه الله تعالی جلد 2 صفحه 378 حدیث 1833 حالا اونجا بعضی قسمت‌ها چاپخونه ترجمه‌ش اشتباه کرده، نه دیگه اونجا هر وقت اونها رو مباحثه کردیم حاشیه می‌زنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.